تفسیر قرآن سوره مبارکه مائده توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ غربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلنی ما انا بباسق یدیه الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین انی ارید ان تبوء باثمی باثمک و تکون من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین. بنی اسرائیل به همون معیار که از نعمتهای فراوانی برخوردار بودن، به همون معیار و نسبت کفرانهای زیادی هم ورزیدن، در نتیجه به کیفرهای کم نظیر هم مبتلا شد. بعد از مشاهده همه معجزات، موسی کلیم از طرف خدای سبحان به اونها فرمود این سرزمین مقدس برای شما مقدر شده است، منتها باید این امالقه و جبارها را بیرون کنید. وقتی وارد اون سرزمین بشوید پیروز خواهید شد، اونا مجبور میشوند که متواری میشوند. این گروه رفاه طلب به موسی کریم صریحاً گفتند ما این امر را اطاعت نمی کنیم. این یک بار. دو نفر از مردان الهی، خواه از همین بنی اسرائیل که من اهل کتاب امتون قائمه، یا نه از همون مردم اون شهر که انعم الله علیهما، جزء مردانی بودن که خدا به اونها نعمت داد، نعمت عطا کرد، این دو نفر به این بنی اسرائیل گفتن شما اگر وارد دروازه بشوید اونا فرار میکنن، قدرت مقاومت ندارن، شما پیروز خواهید شد. پس راه آشنایی اینها از طریق مردمی هم تأمین شد، یعنی گذشته از اینکه از راه غیب موسی کریم سلام الله علیه به اینها خبر داد که شما پیروز خواهی شد، این سرزمین را خدا برای شما مقدر کرد، از راه‌های عادی و مردمی هم با خبر شدند. برای اینکه دو نفر که مورد اعتماد اونها بودن، یعنی انعم الله علیهم بودن، جزء انعم الله علیهم بودن، به اینها خبر دادن، این را هم نپذیرفتن. اما چگونه نپذیرفتن؟ یک نپذیرفتنی که اون جسارت و دهنکجی را متوجه موسی کریم کردن، اصلا این دو نفر را قابل برای پاسخ ندانستن، هیچ حرف اینها را جواب ندادن. اینها مادامی که افراد عادی اونها را نصیحت می کردن، اینا به جای اینکه جواب مثبت به این افراد عادی بدن، حرف را بر پیغمبرشون برمی گردن و حرفهایی که با پیغمبر در میون میگذارن، نه تنها با خود پیغمبر گفتگو دارن و حرف پیغمبر را رد میکنن، از اونجا هم ترقی میکنن با خدا در میون بگذارن. خب چنین گروه استحقاق دارن که زور بد علیهم و ذلت و المسکنه. این دو نفر را که قرآن کریم خداوند از اونها به عظمت یاد میبرد این است که قال رجلان من الذین یخافون انعم الله علیهما، بالاخره این دو نفر جزء منعم علیهن. این دو نفر به اونها گفتن ادخلوا علیهم الباب، یه راه مردمی است و ارائه طریقم است. اونها اصلا حرف این دو نفر را اعتنا نکردن به اینها جواب بدن، دوباره برگشتن به موسی کریم جسارت میکنن میگن ما نمیرویم، و حرف اونها را وقتی میخوان جواب بدن به موسی برمیگردن، حرف موسی کریم را که میخوان جواب بدن به موسی و خدا خطاب میکنن. بار دوم به موسی کریم گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. خب چنین گروه استحقاق دارن که خدا بفرماد کونو قردتا خاصین، برای اینکه اون دو نفر جزء منعم علیهم بودن که انعم الله علیهما، شما رو راهنمایی کردن، حالا یا در جمع شما بودن یا از اون ارض مقدس بودن. بالاخره سوال اینها جواب دارد دیگه. اینا با بی‌اعتنایی به این دو نفر برخورد کردن، دوباره برگشتن به موسی کریم گفتن که ما نمی رویم. اونگاه دارن موسی کریم را دستور میدن و خدای موسی کریم را هم دستور میدن. خب جسارت دیگه از این بالاتر که فرض نمی شود. دارن امریه صادر میکنن، میگن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. این خوی در اینها همیشه هست. وقتی خداوند به اینها دستور میداد که در مسائل مالی به مستمندان کمک بکنید، میگن خب اگر کمک مستمند خوبه خود خدا بکنه دیگه، چرا ما بکنیم؟ وقتی دستور میرسد که شما باید با امالقه و جبارین بجنگید و اونها رو بیرون کنید از سرزمین مقدس، میگن خب اگر بیرون روندن مستکبر خوبه خود خدا بیرون برونه دیگه، ما چرا این کارو بکنیم؟ در جریان مالی سوره مبارکه یاسین اون آیه معروفش شاهد خوبی است. آیه 47 سوره یاسین است. به ازاقی لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه. کافران هم ملحدانی که اون چنان فکر میکنن و هم یهودیایی که این چنین میاندیشن، میگن خب اگر کمک به مستمندان خوبه خود خدا بکند دیگه، اینها باید فقیر باشن. اگر فقر اینها مصلحت نیست، اینها باید به یک نوای برسن، خب خود خدا این کار رو بکنن. در جریان مبارزات سیاسی و نظامی هم همین حرف میزنن. وقتی موسی کریم از طرف خدا دستور میداد که ادخلوا ارض المقدسه ولا ترتدوا على ادباره، یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، میگن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. خب با چنین گروهی موسی کریم سلام الله علیه روبرو است. در اینجا موسی کریم هیچ راهی نداشت مگر اینکه با خدای خودش در میون بگذارد و نظر بخواهد. عرض کرد رب اینی لا املک الا نفسی و اخی، یعنی برادر من هم، لا املک الا نفسه، تفرق بیننا و بین القوم الفاسقین. این هم که فاسقن، بعضی از اینا آسیان، بعضی از اینا کافرن، چون کسی که سریحاً حرف پیغمبر خدا را رد میکند کافر است دیگر. و فیس با کفر هم سازگار است، برای اینکه در باره شیطان ابلیس علیه اللعنه آمده است که ففسقن امر ربه، پس فیس بر کفر هم اطلاق میشود، به کافر هم فاسق خواهند گفت. منافات ندارد که در جمع اینها عده کافر باشند. ولی موسی کریم نفرین نکرد، گفت خدایا تکلیف ما رو روشن کن، و خداوند هم او را مأمور کرده بود که در بین اینها بماند. یه وقت است تا اون آخرین لحظه انسان میماند، وقتی میبیند اثر نمی کند، از خدا راه حل طلب میکند، در حقیقت نفرین میکند. نظیر اون چه در نهج البلاغه از هست امیر سلام الله علیه است. در اواخر عمر وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه به خدا عرض کرد: پروردگارا، هم من از اینا خسته شدم، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو در عالم مشاهده و مکاشفه دید، حالا یا خواب بود یا حالت منامی، بالاخره پیغمبر صلی الله علیه وسلم را دید. عرض کرد: من از امت شما این انحراف و اعوجاج و تمرد را زیاد دیدم، راه چیست، تکلیف چیست؟ فبود او دعا علیهم، نفرین بکن. تو نهج البلاغه است که بعد از اون حالت وجود مبارک است امیر به اذن پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفرین کرد. عرض کرد: خدایا، من از اینها خسته شدم، مرا از اینها بگیر و کسی را بر اینها مسلط بکن که اونها از شرش در امان نباشن و اینها را از من بگیر و بهتر از اینها به من بده که من با بهشتیا محشور باشم. و همین دعا هم مستجاب شد. حضرت رحلت کرد و بعد مروانی ها و عموی ها و حجاج ثقفی ها و امثال ذلک بر اینها مسلط شد. این در حد نفرین است. اما موسی کریم سلام الله علیه ظاهرا اینجا نفرین نکرد، فقط عرض کرد: خدای شما فصل خصومت کنید، من چه کنم؟ چون اگر بنای موسی کریم نفرین بود، دیگر وقتی عذاب نازل شد خدا به موسی کریم نمی فرمود که دیگه غمگین نباش، در حالی که اینجا دارد غمگین نباش، فرمود که ما مقدر کردیم که اینا 40 سال اینجا سرگردان باشن، برای تو غمگین نباش. معلوم میشد موسی کریم خواهان نفرین نبود. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، یعنی برادر من هم، لا یملک الا نفسه، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. اونگاه خداوند فرمود فقال فانها، یعنی اون زمینی که، یعنی این زمینی که فعلا در او هستن، اون سرزمین موعود یعنی ارض مقدسه، محرمتون علیهم 40 سنه. اون فانها یعنی اون زمینی که ما بر اونها مقدر کردیم 40 سال بر اونها حرام است. البته مال بنی اسرائیل بنا بود که بروند، ولی مادامی که این شرایط را رعایت بکنند و چه در طی این 40 سال غالب اون تبهکاران رخت بر می‌بندند، یه نسل نوع سالمی پدید می‌آید و واجد شرط خواهد بود. فانها یعنی اون ارض مقدسه، محرمتون علیهم 40 سنه، که همین تحریم تکوینی است، نظیر به حرمنا علیه المراضع که بحثش قبلا گذشت. یتیهون فل ارض، این ارض غیر از اون ارض است، چون اگر همون ارض بود میفرمود یتیهون فیها، چون این ارض غیر از اون ارض است لذا اینجا اسم ظاهر آوردن، با اینکه اولی را ضمیر ذکر کردن. این ارض غیر از اون ارض مقدس است. اینا 40 سال تو این سرزمین سرگردانن. فلا تأس علی القوم الفاسقین، عصا یعنی حزن و اندوه، یعنی تو غمگین نباش. معلوم شود این خواست موسی کریم نبود، موسی نخواست نفرین بکند، چون اگر خودش نفرین بکرد در حقیقت از خدا عذاب میخواست، با آمدن عذاب ای باید خوشحال بشود که دعای او مستجاب شد، در حالی که ظاهر آیه این است که زمینه اندوه است. به خدا میفرماید که شما غمگین نباشد این جریان، چون آخه مأمور بود در بین اینها باشد تا اینا رو سامان ببخشد. دیگر مطلب مهم این است که این تیه فی الارض یک معجزه است، برای اینکه هرچی که خلاف عادت و خرق عادت باشد میشه معجزه. یک مسافت معینی را انسان در یک زمان خاصی طی میکند، اگر خارق عادت باشد میشود معجزه. این خرق عادت گاهی در تندی است، گاهی در کندی. اگر خرق عادت در تندی باشد به نام تیل ارز نامید می شود که خودش معجزه است. اگر به کندی تبدیل بشود تیه فل ارز است، نظیر این آیه. در جریان سلیمان سلام الله علیه که فرمود ایکم یعتینی به عرشها قبل یعتون مسلمین، قال افریت من الجن انا آتی که بهی قبلا تقومه من مقامک، و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. به هر تقدیر رفتن و آوردن تخت از یمن به فلسطین به فاصله مثلا چندین فرسخ، 80 فرسخ در طرفت العین، این خرق عادت است، میشه معجزه. یک فاصله معینی را که باید انسان چند روز طی کند به چند لحظه یا به یک لحظه طی کند میشود خرق عادت و معجزه. و اگر چنونچه یک سرزمین معینی را که انسان میتواند چند روزه یا چند ساعت طی کند به 40 سال سرگردانی مبتلا بشود و بعد از 40 سال فراغت پیدا کند، اینم بشه معجزه. اعجاز گاهی به سود است، گاهی به زیان، گاهی نظیر خسف زمین است که در باره قارون فرمود فخسف نابهی و به داره الارض، گاهی هم فضر بعثاک البحر یا فضر بعثاک الحجر فن بجسد مهنستتا عشرت عینم، گاهی عصا را موسی کریم سلام الله علیه به سنگ میزد 12 چشمه جوشان از این سنگ ترشح میکرد و میجوشید. خب این معجزه به سود بنی اسرائیل بود. گاهی هم یتیهون فر ارض است که عذاب است. اون چه که به سود نبوت و ایمان مؤمنان است و به زیان کفر و کافران هم معجزه است، نظیر سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام. بنابراین این تیه فل ارض می شود معجزه. مطلع بعدی آن است که چون این تیه فل ارض معجزه خود موسای کلیمه است، برای او عذاب نیست. تا چه اندازه موسای کریم، تا چند سال موسای کریم سلام الله در بین اونها بود، قرآن تعرض نمی کند، ولی برای او عذاب نیست. نظیر این که هر رقوه و بنصر و آلهتکم که در باره ابراهیم سلام الله علیه آمده است، اونها خواستن ابراهیم را بسوزنند ولی آتش برای او گلستان شد، یا نارو کنی بردن و سلامن علی ابراهیم. پس ممکن است یه چیزی به حسب ظاهر برای بعضی ها عذاب باشد و برای بعضی ها نعمت. همین تیه فل ارض برای موسی کلیم نعمت بود، چون معجزه بود از او علیهم بنی اسرائیل و خود او معذب نبود. پس منافات ندارد که موسی کلیم برای هدایت اینها و انجام تکالیف الهی در بینها باشد و اونها معذب باشند و موسی کلیم معذب نباشد. فلا تأس علی القوم الفاسقین هم ناظر به آن است که شما غمگین نباش، فعلا مقدر بر این است که اینها 40 سال عذاب ببینند. در همین جریان بنی اسرائیل که نقض عهد بود و ابتلای به خطر، خداوند به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم می‌فرماید جریان فرزندان آدم را هم برای بندگان ما و امتان خود شرح بده، همونطوری که جریان بنی اسرائیل شرح دادی جریان فرزندان آدم هم شرح بده، چون این دوتا جریان و دوتا قصه یه هدف مشترکی دارن تا اینا متعز بشود. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَم، بر همه ام از مسلمین و غیر مسلمین، بر همه اونها جریان و خبر فرزند دو فرزند آدم سلام الله علیه را تلاوت بکن. تلاوت گاهی معنی خوندن است، یعنی روخونی، گاهی با تعلیم و اخبار همراه است. اینجا که فرمود وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَم، معلوم شاید منظور خوندن نیست، نظیر وَتْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا نیست، این خبر را تلاوت بکن، یعنی گزارش بده، یعنی علمهم، به این منظور. خب ظاهراً از این منظور از این فرزندان آدم، فرزندان بلا واسطه، این فرزندان سلوی، بعضی خواستن بگویند منظور از این ابن آدم دو تا اسرائیلی هن، چون همه بشر را می شود گفت ابن آدم، به این مناسبت خدا این دو تا اسرائیلی را فرمود ابن آدم. و این خلاف ظاهر است، ظاهرش این است که فرزندان سلبی حضرت آدم هن. مگر اونجا که قرینه او را همراهی کند، مثل اینکه در تعبیرات عادی به افراد متعارف میگن ابن آدم، این معلوم است که ابن معلوم واسطه است. و اما اینجا که فرمود وطل علیهم نب ابن آدم، ظاهرش فرزند بلا واسطه است. این نب را بلحق تلاوت بکن، یعنی اصل جریان حق است، تو هم که گزارش میدی بلحق گزارش میدی. حالا این با چه برای مصاحبت باشد چه برای ملابسه، بر تقدیر هم این خبر در صحبت حق است و هم گزارش تو، هم اون خبر متلبسه به حق است و هم گزارش تو، هم حق خبری است هم حق مخبری، هم تو که مخبری صادقی و هم اون خبر صادق است، هم حق خبری هم حق مخبری. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اونگاه تفصیل اون نبأ این است، از قربا قربانن، یعنی اون دو فرزند آدم سلام الله علیه قربانی کردن، با قربانی به خدا متقرب شدن. قربان کل ما یتقرب به العبد من المولا و بهش میگن قربان. این که گفته شد از صلات و قربان و کل تقیین همین است. این ممکن است سرگردانی در زمین نباشد، در زمینه باشد، یه عده‌ای 40 سال سرگردان باشند در یه مطلبی، درباره یه فکری، درباره یک نظامی، یک نحوه ممکنه باشد. خب این که فرمود از قربا قربانن، هر عملی که انسان با اون عمل به خدا نزدیک می شود او رو میگن قربان. و مشابه این تعبیر که درباره نماز آمده است، درباره زکات هم آمده است که زکات هم قربان و کل تقیه، اختصاصی به عزهیه و قربانی روز منا ندارد. هر عملی که انسان قربتا الله انجام میدهد او قربانی است. این دو نفر قربانی کردند. حالا چجور شد قربانی کردن؟ قصه‌ای که در این زمینه هست آمیخته با بعضی از افسانه‌های اسرائیلی هم هست. حالا گفتن آدم سلام الله علیه که فرزندان متنوعی داشت، از مادرشون یعنی حضرت حوا سلام الله علیها در هر شکمی یک پسر و یک دختر مثلا به دنیا می آمد. قابیل با دخترشون یه وقتی به دنیا آمدن، قابیل با خواهرش یه بار به دنیا آمدن، هابیل با خواهرش یه بار به دنیا آمدن. بنابر این که در اون ازدواج های اولی در اون شریعت مثلا چنین چیزی جایز باشد، قابیل خواست با برادر با خواهر هابیل و هابیل خواست با خواهر قابیل ازدواج بکنند و قابیل موافق نبود و هابیل موافق بود و امر را به دستور آدم سلام الله علیه به قربانی کردن واگذار کردن. که حق با کیست در این مسئله؟ هر دو قربانی کرد، در منتها قربانی هابیل پذیرفته شد و قربانی قابیل قبول نشد. اصل این قصه نه یک حدیث معتبری است نه متواتر است، بنوان مرسل از وجود مبارک امام باقر بعضی از اینها نقل شده است، اما خب مرسل است. این است که نه قصه به عنوان حدیث شخصی معتبری هست، نه به عنوان متواتر، نقشی هم ندارد که حالا چی جور شد اینا قربانی کردن، چون قرآن کتاب قصه نیست، نور است. شما مثلا میبینید اصلا بانک جریان موسی کریم بیش از 100 بار در قرآن کریم آمده است، اون چه که به جریان قصه برمیگردد، به جریان تاریخ برمیگردد، اصلا در قرآن نیست. در چه قرنی بود، در چه سالی بود، در چه ماهی بود، در چه هفته و روزی بود، اینا اصلا تو قرآن نیست، که اینا جنبای قصه و تاریخی دارد. یا اون قوم در چه سالی از قبل از میلاد زندگی میکردن، اینا نیست، چون اینا نقشی ندارد. عمده که اون قصه را زیبا میکند و احسن القصص خواهد بود، همون معارف و معانی است که در متن این داستان ها نهفته است. لذا قرآن اون جنبه های تاریخی که سودمند نیست و آثاری هم بر اونها مترتب نیست، اونا را یاد نمی کند، فقط اون معارف اصیل را متذکر می شود. فهمود این دو نفر قربانی کردن، فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر، قربانی یکی قبول شد و قربانی دیگری قبول نشد. اون که قربانیش قبول نشد در اثر حسادت به کسی که قربانیش قبول شد، گرچه برادر او بود، گفت لاقتلن نکه، من تو را میکشم، بر اثر حسادت. این محسود یعنی این برادری که قربانی او قبول شد و مورد حسد بود و تهدید شد به قتل، دو تا حرف زد. یکی این که قال انما یتقبل الله من المتقین، دوم این که سوگند یاد کرد لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. حرف اولش این است که شما این مشکل رو در خودتون با جستجو کنید که چرا عملتون قبول نشد، چون بی تقوا بودید عملتون قبول نشد، و عملتون چون عمل بی تقوایی بود قبول نشد. گرچه این سخن فرزند آدم است که او گفت انما یتقبل الله من المتقین، ولی قرآن کریم این را ابطال نکرده است. تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید مطلبی را که قرآن نقل کرد و ابطال نکرد اون را امضا میکند، چون قرآن یک کتابی نیست که مجمع اقوال باشد که فلان کس چی گفت و دیگری چه جواب داد، بلکه به عنوان قول فصل است. انه لقول فصل و ما هو به الحصل، هم حرف جدی است و هم فصل الخطاب بالو. بنابراین آرا و اقوالی را که قرآن نقل میکند با داوری همراه است. اگر یه مطلبی را قرآن نقل کرد و او را ابطال نکرد، یعنی امضا شده است. این سخن انما یتقبل الله من المتقین کلامی است حق، و این انما مفید حصر است، و شرط صحت عمل تقوای خود عمل است، و شرط کمال قبول تقوای عامل است. بیان این دو تا مسئله این است که اگر در متن عمل تقوا نبود، این فاقد شرط صحت است، چنین عملی را خدا اصلا قبول نمی کند. اگر در متن عمل تقوا بود ولی عامل آدم با تقوایی نبود، این عمل مسلماً مقبول هست ولی قبول کامل را ندارد. اینجا شرط کمال مفقود است. در فرع اول که شرط صحت مفقود است، برای این است که اگر عمل با تقوا نبود، یعنی خود عمل لله نبود، عمل ریایی بود، عمل برای سمعه بود، عمل فریب بود، خود این عمل معصیت بود، خب این رو یقینا خدا قبول نمی کنه. تقوا تو متن عمل شرط صحت اون عمل است. یه وقت است نه، یه کسی است مسلمان و فاسق، یه کار خیر هم کرده و اون کار خیر هم برای رضای خدا کرده، خودش هم آدم متقی نیست به دلیل اینکه عادل نیست، در جای دیگر گناه کرده و بعدن هم گناه میکند، اما این عمل را لله انجام داد، این نماز را لله خوند بدون ریا، این نمازش یقینا مقبول است، اون تو قبول کامل نیست. پس اگر تقوا تو متن عمل ملحوظ باشد شرط صحت است، و اگر این شرط صحت را عمل دارا بود، یعنی متن عمل عملی بود لله، لکن اون عامل آدم با تقوایی نیست و عادل نیست، برای که قبلا معصیت کرده بعدن هم گناه میکند، این عملش مقبول هست منطق به قبول کمال نمیرسد، اینجا شرط کمال را فاقد است. پس این که فرمود انما یتقبل الله من المتقین، یعنی عمل متقی در اون عمل را، یعنی تقوایی در خصوص عمل داشته باشد، این شرط صحت است، خدا قبول میکند، وگرنه قبول نمیکند. ولی در خارج از اون عمل این شرط کمال است. البته درجات بهتری میدهد، برای اینکه یک عادل که نماز میخواند با یک فاسق که نماز میخواند، نماز هر دو مقبول است، در صورتی که شرایط صحت و اجزا و امثال زاره که داشته باشد. ولی اون درجهی که خداوند به نمازگزار عادل میدهد بالاتر از اون ثوابیست که به نمازگزار فاسق میدهد. میخته بود یا این در متن عمل تقوانه بود، اون عمل را خدا قبول نمی کند، چون که در سوره بارکه توبه آیه 54 فرمود سر این که خداوند انفاق منافق و امثال منافق را قبول نمی کند، برای اینکه تو این متن عمل ریاست. و ما منعهم ان تقبل منهم آیه 53 و 54 قل انفقوا تو ان او کرها لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله ولا یأتون الصلاه الا وهم کسالا ولا ینفقون الا وهم کارهون. خب اینا تو متن عمل تقوا رو رعایت نمی کنن، یا ریاست یا فریب است یا سمعه است بماننده. ولی اگه کسی در متن عمل تقوا رو رعایت کرد، یعنی واجد شرایط بود، واجد اجزا بود، لله هم انجام داد، ولی در خارج عمل یادم با تقوایی نیست، عملش مقبول هست، ولی به اون مرحله کمال نمی رسد. در اینجا هم ذات اقدس الهی سخن این فرزند آدم سلام الله علیه که قربانی او قبول شد این رو رد نکرد، انما یتقبل الله من المتقین مورد قبول خداست. حرف دوم این حابیل آن است که لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، سوگند یاد کرد که این لام قسم است، قسم یاد کرد که تو اگر قصد برادر کشی داری، من قصد برادر کشی ندارم، تو اگر دست دراز کردی که مرا بکشی، من دست دراز نمی کنم تو را بکشم. معناش این است که من آدم کش نیستم، نه من مدافع نیستم، نه اینکه من همچنین با میستم تو منو بکشی تا اشکال بشه به اینکه دفاع واجب است. حابیل نگفت به اینکه تو اگر خواستی منو بکشی من دفاع نمی کنم، گفت تو اگر چنین کار بدی بخواه بکنی، من اهل این کار نیستم، من آدم کش نیستم، نه اینکه من مدافع نیستم. لذا قابیل گفتن حابیل را با فریب کشت، غافلگیر کرد کشت، نه اینکه حابیل یه آدم ستم پذیر باشد، آدم ستم پذیر که متقی نیست. حرف حابیل این نیست که تو اگر خواستی من رو بکشی من همطور نگاه میکنم. خب چنین آدمی که با تقوا نیست، چون دفاعی از خود واجب است، کسی که واجب رو انجام نمیدهد که متقی نیست. معناش این است که تو اگر برادر کشی من نیستم، این کار کار بد است، و اگر تو با تقوا بودی خدا قربانی تو رو هم قبول میکرد. خب این بر اساس همون فعل همه ها فجورها و تقواها این فرزند آدم بر اساس اون فطرت صحیح دارد سخن میگوید، این یکی در همون انسانهای اولی بر اساس قد افلح من زکاها را تکرد و قابیل در همون اوائل بر اساس وقت خامند ساها تیه طریق کرد، هر دو بر اساس فعل همه ها فجورها و تقواها با خبر بودن. خب اگر با خبر نبودن که حابیل به قابیل نمیتوانست بگوید انما یتقبل الله من المتقین. او تقوا را هم روی فطرت فهمید هم روی تعلیمات پدرش آدم سلام الله علیه، لذا حابیل بو استد برای او استدلال شد که انما یتقبل الله من المتقین. و خود حابیل بر اساس قد افلح من زکاها مشک کرد، هم در قربانی کردن هم در پرهیز از آدم کشی. قابیل بر اساس قد خواب من دستاها حرکت کرد، هم در بد قربانی کردن هم در حسادت برزیدن و اقدام برادر کشی کردن، لذا او هم حرف مستدل زد نه حرف مظلومانه و منظلمانه و ستم پذیرانه. لئن بسط الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، نه اینکه ما انا بباسط یدی لان ادفع عنک، اینطور نیست که. خب چرا؟ انی اخاف الله رب العالمین. دفاع که با خوف از خدا منافات ندارد که، آدم کشی منافات دارد. تعلیل خود حابیل هم نشون میدهد که او نمیخواهد بگوید من دفاع نمی کنم، میخواهد بگوید من مانند تو اقدام برادر کشی نمی کنم. ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، چرا؟ چون انی اخاف الله رب العالمین، و این خوف هم باعث شد که من قربانی سالم تحویل بدم به مقبول حق بشود و هم دست به چنین کاری نزنم. والحمدلله رب العالمین.